بسم الله الرحمن الرحیم.
بحث در جواز احتیاط در کنار اجتهاد و تقلید بود. بعد از بیان مقدماتی عرض کردیم در چند مقام باید بحث کرد. مقام اول گذشت، مقام دوم بود. مقام دوم احتیاط در معاملات به معنی الاخص بود، یعنی در عقود و ایقاعات و اموری که متقوم به انشاء هست. گفته شد که در اینجا علاوه بر اون وجوه کلی که ممکنه برای نفی احتیاط مورد تمسک قرار بگیره، یکی دو وجه اختصاص به باب عقود و ایقاعات داره و مورد استدلال قرار گرفته برای عدم جواز احتیاط در عقود و ایقاعات و به خصوص اگر مستلزم تکرار باشه. دو وجه در اینجا ادعا شده و اقامه شده که سامنه کنم، که وجه اول این بود که شرط صحت عقد و ایقاع و امور انشائی جزم نسبت به اون منشأ هست. عقد و صیغه باید به شکل جازم انشاء بشه و به عبارت دیگر تردید در انشاء مخل به صحت عقد و ایقاع و انشائیاته و این کبرای قصه است که تردید مخل و شرط جزم است. این رو بحث کردیم که در شرایطی که گفته شده، در شرایطی که تکرار بکنه کسی صیغه را، در هر باری که داره صیغه را اجرا میکنه در واقع جازم نیست و مواجهه با یه تردیده، پس این تردید مخله. این استدلال اول بود که دیروز جواب را ذکر کردیم، جوابی که مشهور میدن، و عرض کردیم که اون جواب تمام نیست بلکه باید جواب دیگری داد به همون شکلی که دیروز عرض کردیم. با حاصل سخن هم این شد که اون جزم، اون تردید منافی با اصل انشاء اینجا نیست، ولی یک تردید نوع دیگری وجود داره که نفی اون نیاز به استدلال داره. این حاصل عرض دیروز ما بود. و اما استدلال و دلیل دوم که در اینجا می شود اقامه کرد، تمسک به اون نقطه تردید نیست بلکه به اون مسئله تعلیق انشاء هست. در استدلال قبل میگفتیم شرط جزم است و مانع تردیده. در استدلال دوم میگیم شرط تنجیز صیغه و مانع عبارت است از تعلیق صیغه. تعلیق البته دو قسم و دو حالت داره. گاهی تعلیق مصرح در صیغه است، گاهی تعلیق ارتکازی و پنهان در صیغه است. و اینجا گفته شده که در احتیاط به نحو تکرار یک تعلیق پنهان و مخفی و غیر مصرح وجود داره، برای اینکه شخص که داره 5 بار، 10 بار، 20 بار صیغه عقد را تکرار میکنه یا صیغه ایقاع و انشائی را تکرار میکند، در هر یک از این صیغ تصریح به تعلیقی که نشده، همش میگه انکحت و موکلتی لموکله که، انکحت و موکلتی من موکله که، از صورت که انکحت و موکلتی موکله که، یا میگه علی الصداق المعین، علی الصداق المعین، علی المهر المعلوم، و همینجور این احتیاطاتی که در صیغه مثلا نکاح انجام میگیره. هیچ کدام تعلیق نداره، نمیگه که انت زوجت و موکلی طالق و طلقه، مثلا اگر کذا، اگر و این و شرطی تصریح نکرده. یا وقتی میگه که انکحت و موکلتی من موکله، که نمیگه این قبله و شاره یا این امزاه و شاره، اینجور تصریحی نداره. ولی در واقع در ذهن عرض شود که مجری عقد و وثیقه یک شرطی در وجود داره. این شرط پنهانه، یه تعلیق غیر مصرح پنهانه، و اون شرط هم عبارت است از اینه، وقتی که داره این صیغه انکحت و موکلتی من موکله که میخونه، میگیم که فرض اینه این فرد متشرعیه و پایبند شرعه. خب سوال میکنیم که این مطلقا اینطوره که داری انشاء میکنی؟ نه، تو ذهنش اینه که من انشاء میکنم اگر شارع بپذیره، یا اگر شارع بپذیرد داره اینجا. حتی اگر توجه تفصیلی هم نداشته باشه، وقتی که او را متوجه میکنی میبینیم تو ارتکازش هست، که اینو اصلا همین که داره احتیاط میکنه معناش اینه که من نمیدونم حتما این به اون نتیجه این منجر میشه، این صیغه اون نتیجه رو میده، بلکه انشاء من متوقفه و معلقه و منوط هست به اینکه شارع این رو بپذیره. در صورتی که شارع این رو بپذیره من انشاء میکنم. خب این استدلال دومه که در حقیقت یک تعلیقی در اینجا وجود داره بر اینکه شارع این را بپذیرد، و هر گونه تعلیقی حتی تعلیق غیر مصرح مخل به صحت انشاء هست. این استدلال دومه، اینجا تعلیق وجود داره، تعلیق غیر مصرح، و کبرا هم این است که تعلیق حتی غیر مصرح مانع و مخل به صحت عقده. این هم استدلال دومه که تأکید بر تعلیق شده، در اونجا تمرکز بر تردید شده بود، اینجا تمرکز بر تعلیق شده، انشاء معلق داره از او صادر میشه. که حتی جزم به شکل معلق وجود داره ولی تعلیق در کاره. خب این استدلال دومه و باید پاسخی براش داد، و الا اگر این باشه حداقل در جایی که عقد و انشاء تکراری بشه از باب احتیاط مشکل داره. خب اینجا عرض شود که پاسخهایی داده شده. یک پاسخ این است که کسی بگوید که این نوع تعلیقهای غیر مصرح و عرض شود که پنهان مانعی نداره. این یک جواب ممکنه کسی بده، تعلیق غیر مصرح مانع نیست، اونی که مانع از صحت عقده تعلیق مصرحه، و عرض شود که تعلیق غیر مصرح بگیم مطلقا مانعی نداره. این یک جوابه. این حالا باید در خود فقه مورد بررسی قرار بگیره، و ممکنه کسی بگوید که تعلیق غیر مصرح، تعلیق در عقد در مقابل تنجیز، مانعیت اون از دلیل لفظی عام شاملی استفاده نشده، با یه دلائل غیر لفظی ما اصل تنجیز رو شرط دانستیم، و شمول اون ادله نسبت به این تعلیق غیر مصرح و پنهان و غیر مذکور محل اشکاله، و اطلاقات اهل الله البی و صحت عقود این عقدی که در ظاهر اون تعلیق نیست در بر میگیره. این یک جوابه که این جواب را مبسوطش باید گذاشت در فقه، و علتش اینه که چرا تنجیز شرط هست و تعلیق مانع هست، هفتش ده دلیل داره، و هر یک از اون ادله یک اقتضایی داره، تفصیلش به جای خودش موکوله. حداقل اینه که بنابر بعضی از دیدگاه ها میگن تعلیق ذاتن منافیه با انشائه، یه جوری برمیگرده به اون عدم جزم. اگر اون باشه اون وقت تعلیق پنهان هم مخله. اما بنابر بعضی دیدگاه های دیگه که شاید درست باشه، اینجور نیست که تعلیق با اصل انشاء منافات و معارضه داشته باشه. نه، انشاء معلق هم انشاءه واقعا، منتها یک سیره عقلائیهی وجود داره بر این که، یا ارتکازی وجود داره بر این که تعلیق نباید در عقد وجود داشته باشه. اگر این باشه اون وقت جای اینه که بگیم این سیره حالا دلیل لوبیس و معلوم نیست. این نوع تعلیق هایی که با دقت آدم میشینه در میاره مخل و مضر باشه. بلکه شاید اگر شما بخواید تعلیق پنهان را در کار بیارید و اینها، خیلی جاهای تعلیق ارتکازی پنهان مخفی وجود داره، اونا مضر نیست، که این دومی بعید نیست. یعنی اگر ما این مبنای دوم بپذیریم، وقت این پاسخ پاسخش درستی باشه. این اشکال، این پاسخ اول که تعلیق اینجا تعلیق مذکور در صیغه نیست، بلکه تعلیقیه که ما با یه تحلیل میگیم تو ذهن این آقا هست. این و این تعلیق مضر نیست. این یک که تفصیل مسئله رو باید در جای خودش دید. یک جواب دیگری که تکمله ای و یا تداوم همینه، منتها با یه تقریر اندک تفاوتی، این است که اینجا تعلیق در مقام احتیاطه. این تعلیق پنهان مخفی تعلیق در مقام احتیاطه و عرض شود که برای رعایت اون امر مولاست. و این تعلیق دیگه حتما عرض شود که تعلیق پنهانی که با این قیده که در مقام احتیاطه، مشمول اون سیره‌ای که میگه عقد نباید معلق باشه نمیشود. این قید دومه که اضافه بکنی میخورده دلچسب‌تر میشه. البته این جواب اول و جواب دوم مبتنی است که ما کدام یک از اون هفش استدلال در اشتراط تنجیز در صیغه را بپذیریم. ما چون بیشتر تمایلمون در اون بحث این است که اشتراط تنجیز یا مانعیت تعلیق از باب یک نوع سیره عقلائی است، نه معارضه عقلی، نه یک دلیل و اطلاق لفظی، این دو جواب را علل مبنا درست میدونی. میگم آقا جان تعلیق اینجا اولا تعلیق مذکور نیست، پنهانه، با یه تحلیلی شما تعلیق در میارید. ثانیاً این تعلیق هم در مقام احتیاطه. با این دو جواب در حقیقت میشود گفت که این تعلیق در اینجا مضر نیست. بله، اگر کسی بگوید که این دو تا جواب میره کنار، در صورتی که کسی بگد که تعلیق مضر است از باب اون دلالت عقلی، دلیل عقلی، یا یک اطلاق لفظی که شامل این نوع تعلیق های مخفی و نهان هم باشه، اون وقت این دو جواب طبعا کارآمدی و کارایی لازم را نخواهد داشت. و این دو جواب. جواب سومی ممکن است کسی در اینجا بده و اون اینه که تعلیقی که در صیغه گفته شده مضر و مخل به صیغه است، اون تعلیقی است که زائد بر اقتضای خود عرض شود که عقد و طبیعت عقد و داخل در ذات عقد باشه. این تعلیق مضره. بیاد عرض شود که عقد را معلق بکنه بر اینکه فلانی از سفر بیاد، یه چیزی که اصلا ربطی به عقد نداره. و اما اگر تعلیق بشه برای یه چیزی که در حوزه ماهیت و ذات و مرتبط با خود اقدس، این مانعی نداره. اگر کسی این مبنا رو بپذیره، اون وقت میتواند در اینجا تصریح بده، بگه که این که داره مشروط میکنه به این که در ذهنش در واقع مشروطه به این است که اگر شارع این عقد را و انشاء را امضا بکنه، امضای شارع اصلا تو درون ذات این عقد نهفته است، اصلا وقتی تمامه که امضایی در کار باشه. در واقع یا به عبارت دیگه، این شرط در همه جا به نحوی منتویه. هر جایی وقتی کسی آدم متشرع که در فضای شرع داره عقد میخونه و انشاء میکنه، وقتی که عقد رو انشاء میکنه تو ذهنش اینه که این مشروطه، اینه که شارع اینو امضا بکنه، ولی امضا نکنه که کار لغوی من دارم میکنم. بنابراین چون چیزیست که هم در واقع برچسبیه که همیشه به عقود خورده و اینجا هم از همون قبیله، و عرض شود که در این جهت بنابراین مشکلی از این جهت نیست. اینم متوقفه بر اینه که کسی این نوع تعلیق رو مضر ندانه، که اینم شاید بعید نباشه، به خاطر اینکه ما در مانعیت تعلیق باز بیشتر به یه سیره عقلایی و دلیل لبی در جای خود تمسک میکنیم که معلوم نیست این نوع تعلیق ها را در بر بگیره. همیشه آخرش یک همیشه بله البته اینجور نیست، گاهی قطع داره، ولی خیلی جا قطع که نداره. بازم بله، یعنی اونجا بله، این با اونجایی که یه جاییه که اجتهادن یا تقلیدن صیغه رو نافذ میدونه با اون فرق داره، ولی میخوایم بگیم که حالا من برای تقریبش گفتم اونم از این قبیله. میخوایم بگیم چون دلیل سیره شد و دلیل لبی شد، باب احتیاط و اینجا رو که تردید در واقع تردید عرض شود از این بابه نمیگیره، تردیدی که برمیگرده به این که حالا شارع بناس امضا بکنه یا نکنه، از این بابه. حالا برای تقریبش اون جهت رو عرض میکنم. اگر نمیشه اون اجازه. چرا؟ اگر یک عقدی باشه که تقوم به اون اجازه داشته باشه، جای اون بحث داره، ولی اگه تقوم نداشته باشه امر خارجه. این تفاوت داره، اگر تقوم داشته باشه به این ربط پیدا میکنه و الا نه. این این جواب چهارمه. این سه جواب، جواب چهارم همین نکته است که شما میفرمایید و در چم اومده. جواب چهارم اینه که از اساس گفته بشه که اصلا اینجا اینا همه مفروض بود که تعلیقی وجود داره، تعلیق نهانی. حالا به یکی از این سه وجه میگفتیم این تعلیق پنهان مضر نیست. وجه چهارم اینه که کسی بگه اینجا تعلیقی در اصلا تعلیقی در کار نیست، شبیه اون بحث دیروز، تعلیقی در کار نیست. برای اینکه البته مطلقا آی خویی و کسانی اینجوری جواب میدن، ما لااقل میگیم که گاهی اینطوره که تعلیقی اصلا در کار نیست. برای اینکه این شخص که داره انشاء میکنه، او هم جازمه همی شرط نگذاشته. اونی که مربوط به منشأ هست و مجری صیغه هست، از ناحیه او همه چیز هم جزمی است هم بدون تعلیقه. میگه من اون مطلب رو با این دارم انشاء میکنم. این که شارع چه میکند، این با خودش شاهدش هم اینه که ممکنه کسی اصلا شارعی را قبول نداشته باشه یا اصلا غافل از این باشه که باید شارع تأیید بکنه. او داره عقد رو میخونه و با این داره قطعی انشاء میکنه، هم جزم هم تعلیقی در کار نیست. بنابراین جواب چهارم اینه که اصلا آقا جان اینجا تردید و تعلیق و اشتراط و امثال اینها اصلا در صیغه نیست. اونی که مربوط به مولا و شارع و ممضی هست محل شک و تردیده، اما او در این که میخواد این رو انشاء بکنه این شک و تردیدی نداره، انشاءش انشاء مطلقه، تردیدی در این نیست. این تردید اینکه شارع بناست چیکار بکنه به من مجری و منشأ بر نمیگرده، ارتباطی نداره. این جواب چهارمه که آقای خویی اونو دادن. متأ نسبت به این جواب چهارم همون بحثی که دیروزم دو نکته داره که به نحوی در اون استدلال جزم هم دیروز اشاره کردیم که یک نکتهش این است که فرض این است که این شخص متوجه این هست که شارع باید امضا بکنه، فرض اینه، و عرض شود که و متوجه هم هست که اگر شارع امضا نکنه این ارزشی نداره، و فرض اینه که او هم در فضایی میخواد کار بکنه که یعنی آدم متشرعیه، یعنی جهت تنفیذ و امضای مولا را هم در نظر داره و بدون اون این کار را نمیکرد. اینا مفروضات مرتکز در ذهن این شخصه. اگر این مفروضات وجود داشته باشه اون وقت دقیقه بشید خواه ناخواه در ذهنش یک چیزی هست. لااقل اینه که همیشه این حالت تنجیز بدون اشتراط نیست. حالا اگر نگیم همیشه تعلیقه، لااقل اینه که گاهی این تعلیق هست. یعنی از این آدم یه وقتی شخص ملتفت نیست، اصلا خیلی بسیطه، همینجوری داره میخونه و میره. اما از یه شخصی که ملتفته و متوجه به اینه که قصه از این قراره که باید یه مهر تاییدی از اونجا بخوره، بدون اون مهر تایید این به جایی نمیرسه، او هم ملتزم به این ضوابط شرعی است. لا اگر نگوییم همیشه، لااقل از فردی که نوعی التفات به فرمول کار داره این تنجیز به نظر میاد تمام نیست، یه نوع تعلیق آخرش در کار هست، برخلاف اونچه که در کلماتی آمده آقای خویی دارن، آقای تبریزی رضوان الله علیه ما دارن، به نظر میاد که نه، از لااقل از فرد ملتفت تنجیز به طور تام صادر نمیشه، یک نوع تعلیق اشتراط در اینجا وجود داره. اگر نگوییم که در ارتکاز همه هست، در ارتکاز همه هست، بله اگر کسی ملتزم به این مسائل نباشه که خب حالا اون خارج از محل کلامه. محل کلام اینه که میخواد یک صیغه ای انشاء بکنه که شارع اون رو انفاذ بکنه، امضا بکنه. اگر توجه به اون مسئله باشه به نظرم یه تعلیقی در اینجا پیدا میشه. این شبیه قصه دیروزه. دیروزم عرض میکردیم که جزم به معنای جزم منافی عقلی با صیغه، این در اینجا ببخشید تردید به نحوی که منافات عقلی با صیغه و انشاء داشته باشه اینجا نیست، ولی یه آدم ملتفت به این که امضای شارع میخواد یه نوع تردیدی در او هست، ولی نه از اون تردیدی که منافی با اصل عقد باشه. ولی زمان گفتیم یه نوع تردید اینجا هست، این نوع باید اجتهادن یا تقلیدن نفی بشه تا اجتهاد درست بشه. اینجا هم نوعی از تعلیق وجود داره. این که بگیم اصلا هیچ تعلیقی وجود نداره این خیلی بعیده. لااقل از فرد ملتفت که درست این تحلیل های خودش رو بکاوه میبینه که در عمق ضمیر او اینجا یک تعلیقی وجود داره. خب این تعلیق وجود داره، منتها این تعلیق مضر است یا نه، همون وجوه سگانه قبلی. ممکنه کسی بگه مضر نیست، که بعیدم نیست که بگه مضر نیست. از مصداقای اون تعلیقی که تو ذات عقده همین ایجاب و قبوله. وقتی کسی ایجاب میخونه معلقه بر اینه که دنبالش قبول بیاد، میگن این تعلیق چون تو ذات عقده اشکال نداره. بازم تعلیق هست، متا به یکی از سه وجه پیشین میگیم این تعلیق مضر نیست، نه اینکه تعلیق نیست. ببینید اون سه وجه قبلی صغرویان قبول میکرد تعلیق هست، اما کبرا را اشکال میکرد، میگفت این تعلیق مضر نیست. وجه چهارم میخواد بگه تعلیقی نیست، که اصلا اون وجوه هم نیامده در کلمات آقای خویی و اون سه تا وجه قبل، این وجه چهارم آمده. ما به نظرم میاد که اینجور نیست، واقعا از یه فرد متشرع که در فضای لااقل از این فرد، از فرد متشرع این تنجیز صادر نمیشه، یه نوع تعلیقی در کار هست، انشای او دارای تعلیقه. این چهار وجهه که سه تاش وجه کبروی بود، یکی هم وجه صغروی. حالا وجوه دیگری هم میشود بیان کرد، بافت گفت، ولی عمده این چهار وجهه که اینجا هست. خب ملاحظه کردید که این دو وجهی که برای نفی احتیاط در مقام ثانی، یعنی در معاملات به معنای اخص اقامه شده بود، تمام نبود، اما نه به اون شکلی که مشهور اینها را جواب میدادن، با یک تأملات بیشتری نیاز به پاسخ داشت. و البته به دلیل این پیچیدگی که در کار بود، نفی اثبات جواز احتیاط در عرض اجتهاد و تقلید، ملاحظه میکنید که امر اجتهادی کاملا امر اجتهادیه، اینجوری نیست که امر ضروری باشه، امر ضروری نیست. بعضی گمان برده ان که جواز احتیاط در مقام اول و در حتی در مقام دوم و حتی اونجایی که مستلزم تکرار باشد، این امر ضروری است، دیگه نیاز به اجتهاد نداره. این نیست، فوقش در مقام اول بگیم یک امر ضروری است و اجتهاد نمیخواد، و اما در مقام دوم اجتهاد میخواد. اثبات جواز احتیاط به عنوان عدل و قسیم اجتهاد و تقلید نیاز به اجتهاد داره. بله، وقتی که اصل این مسئله را اجتهاد کرد یا تقلید کرد که احتیاط ولو مستلزم تکرار باشه، ولو در عقود و ایقاعات باشه، مانعی ندارد، وقت در بقیه مسائل میتونه اجتهاد و تقلید رو بذاره کنار و احتیاط بکنه. ولی اثبات این مسئله نیاز به اجتهاد داره، اولا به خاطر به عنوان اولیش نیاز به اجتهاد داره، ضمن اینکه ثانیاً نیاز به اجتهاد داره، ثانیاً به خاطر اینکه در مورد عناوین ثانویه‌ای وجود داره که تکلیف اونها را هم باید مشخص کرد. بنابراین هم در مقام اول و به ویژه در مقام دوم، نفی اثبات جواز احتیاط نیاز از دو حس نیاز به اجتهاد یا تقلید داره. این پایه را باید اجتهاد یا تقلید درست بکنه، بعد اون وقت احتیاط بیاد عدل اجتهاد و تقلید بشه. اون دو حیث هم یکی از حیث عناوین اولیه است، یکی از حیث عناوین ثانویه، و در این مقام دوم طبعا اون عناوین اولیهش خیلی مهم بود، عناوین ثانویه هم در کاری که باید مورد توجه قرار بگیره. این بحث و نکاتی که در ذیل این بحث عرض کردیم، یکی همین بود، حالا ذیل این مقام دوم یکی همین نکته رو عرض کردیم، این نکته اول بود که در حقیقت این نیاز به اجتهاد داره، یک وضوح نداره که بشود به آسانی گفت که احتیاط جایزه، نه، نیاز به یک تأملات اجتهادی و پایه‌ای داره که اون رو باید حلش کرد، چه به عنوان در بعد اون عناوین اولیه، چه از حیث اون 5-6 عنوان ثانوی که در مبحث اول و مقام اول بحث کردیم. نکته دومم در ذیل این مقام دوم این است که این دو اشکال مانعیت تردید و مانعیت تعلیق، یا به عبارت دیگه اشتراط جزم و اشتراط تنجیز، این در عقود و ایقاعات اونجا که مستلزم تکرار باشه محل بحث قرار گرفت. گفته شده که اما اگر احتیاط مستلزم تکرار نباشه، تکرار نمیکنه ده تا لب بیست و چند تا لبیک بگه، یا حالا اون در عبادات، یا 29 صیغه عقد بخونه، و بلکه بدون تکرار جزئی شرطی را که احتمال میده جزء باشه اون را ضمن صیغه میاره. مثلا اینکه در صیغه عقد، عقد نکاح، ذکر صداق شرطه یا نه، یا در عقد متعه در خود صیغه ذکر مدت شرط هست یا شرط نیست. اینجور چیزهایی که بدون تکرار هم ممکنه کسی اون را اتیان بکنه. خب این عرض شود که احتیاط در این قسمی که مستلزم تکرار نیست، در این قسمی که مستلزم تکرار نیست، گفته شده که دیگه مشمول اون مشکل جزم و تنجیز و اینها نیست، برای اینکه وقتی صیغه رو میخونه همین صیغه رو نافذ میدونه. اون تا حالا یه جزئی هم که احتمال میده بدون اینکه بره اجتهاد و تقلید بکنه، میگه احتیاطا من اینم رو ضمیمه میکنه. در اینجا دیگه اون قصه نیست، مشکلی در جزم یا تعلیق و امثال اینها نیست. خب این حرف جمله درسته، البته باید توجه به این داشت که اولا در غیر مستلزم تکرار وقتی این مشکل نداره که احتمال مانعیت ندیم در اضافه شدن این شیء زائد، اون اگه باشه هم دایره بین محظورین میشه، نمیشه احتیاط کرد. جاش اینجاست که احتمال مانعیت ندیم، و الا اگر احتمال بده که ذکر این مانعیتی داره، مثل اینکه احتمال بده که قنوت احتمال میده شرط نماز باشه و احتمال هم میده در نقطه مقابلش آوردنش هم مانعیت داشته باشه، طبعا این نباید اینجور باشه، چون اگه این باشه اصلا از موضوع احتیاط میره بیرون. این یه نکته باید توجه داشت که این دو اشکال در اون شاد وارد نباشه در غیر مستلزم تکرار، ولی باید احتمال مانعیت در اون جزء زائد نباشه، چون اگه احتمال مانعیت باشه هم دوران بین محظورین میشه. و ضمن این که در این نوع موارد یه احتیاط تامتری هم وجود داره و اون تکراره، یعنی گاهی احتیاط را بدون تکرار میشه در عمل کرد و اتیان کرد، اونجایی که احتمال شرطیت یه جزئی عضوی میده، ولی همین جاهای راه احتیاط کاملتری هم وجود داره که یک بار با اون بیاره یک بار بدون اون بیاره. این جاهایی که غیر مستلزم تکراره، یعنی اولین مرحله احتیاط غیر مستلزم تکراره، و الا احتیاط تامش اینه که در جا میشه با اون را تکرار کرد. در بخشی بعضی از موارد اینطوره که اگر این باشه اون وقت میاد اون مرحله دوم احتیاطش مشمول همین بحث تکرار میشه. این مثل اینه که تو این ادعیه اونها داره که یه جمله در همین زیارت عاشورا جایی دیگه یه جمله اضافه ای داره در بعضی نسخه ها، این احتیاط کاملش اینه که یه بار زیارت عاشورا رو بخونه بدون این جمله، یه بار زیارت عاشورا رو بخونه با این جمله. نسخه احتیاط کاملش اینه. علتش هم اینه که یک احتمالی وجود داره که بودن این در این مجموعه اون نظم رو مختل بکنه، چون این احتماله، ولی زیارت احتیاط کاملش اونجور چیزیه. ولی در این حال جایی که احتمال مخلیت خیلی قوی نباشه، اتیان به اون اکثر مجزیه، ولی تا حدی احتیاط را چی میکنه؟ به عبارت دیگه در این نوع موارد احتیاط در حقیقت دو مرحله ایست. در یه مرحله بدون تکرار محقق میشه، و اینجا اگر احتمال مخلیت در اون جزء زائد نده، همین اندازه احتیاط ادا میشه، منافی با جزم و تردید و اون دو اشکال هم نیست، منافات با جزم و تنجیز نداره. اما در همه این موارد یک احتیاط اتمی هم مفروضه که اون مستلزم تکراره، بلذا احتیاط دو مرحله ایست در خیلی از اون جاهایی که احتمال عضو یا شرط زائد میده. یکی احتمال شرط یا جزء زائد میده، احتیاط دو مرحله ای است، این مرحله پایه‌ای داره، یه مرحله اتمی داره که در مرحله اتمش استلزام تکرار هم هست. این هم یه نکته در این خصوص. خب اینم مقام دوم. مقام سوم را هم طرح بکنیم. مقام سوم، این سه مقام در کلمات هم هست، ما حالا یکی دوتا بعد اضافه میکنیم انشاءالله در جلسه‌های بعد. مقام سوم مقام در عباداته، در عبادات هست. بله یکی دو نکته هنوزم در اون بحث‌های قبلی وجود داره، اینا را در جنبندی پایانی عرض میکنم. مقام سوم مقام عباداته. عبادات عبارت هست از اعمالی که متقوم به قصد قربته. خب در عبادات باز اگر مستلزم تکرار باشه این محل اصلی بحثه و غیر مستلزم تکرارش هم در ادامه بررسی میکنیم. در اونجایی که مستلزم تکرار باشه وجوهی ذکر شده که وجوه خاص عباداته. شما ملاحظه کردید وجوه عام مشترک در مقام اول می آمد، وجوه خاص عقود و انشاءات در مقام دوم می آمد و در عبادات هم وجوه خاصی که مربوط به عبادته ذکر می شه. اینجا هم 4-5 وجه ذکر شده که عرض می کنیم. یک وجه اجماعه که حالا همون داستان را داره که اینجا احتمال هم اصل کبروی حجیت اجماع محل بحثه و هم اینکه اجماع مدرکی حجت نیست و اینجاها احتمال مدرکیتش وجود داره، این خیلی محل کلامی نیست. وجه دوم اینه که در تکرار عمل یک نوع لعب و لهو و لغوی وجود داره و این عنوان با عبادیت تنافی داره. اینکه کسی بیاد به جای اینکه قبله رو مشخص بکنه به 4 جهت به ایست نماز بخونه در حالی که میتونه همین الان موبایلش رو در بیاره و قبله رو مشخص بکنه، میگن این یه نوع بازیه با عبادته، در حالی که میتونه همین الان در حال قبله رو مشخص بکنه، در شبهات موضوعیه. یا جایی که میتواند با اجتهاد و تقلید مشخص بکنه که لبیک رو باید چجوری بگن، بیاد تو مسجد شجره را بیفته، هم به لحاظ نقطش هم به لحاظ تعداد لبیک گفتن 100 بار تکرار بکنه که این کار ما که کردیم. از جهت که انواع احتمالاتی که در این صيغه لبیکه، انواع احتمالاتی که در این صيغه لبیکه، با اینکه راه اجتهاد یا تقلید بازه دست بزنه به اینکه مثلا 30-40 بار این صيغه رو تکرار بکنه و در 20 موضع از مسجد شجره به ایسی که هر که اونو ببینه اگه توجه بکنه میخنده به شما هم خوشحال نیست. از جهادکارم یه چیزی میگیم که خودمو انجام دادیم. بله از جهاد که درسته. یا بعد خیلی جاها، یعنی بیاد عرض شود که تکرار انجام بده، این تکرار گفته میشه یک نوع لعبه به امر مولاست، بازی چه قرار دادن اونه، هر که ببینه داره میگه که خلاصه مشکلی در کارشه که اینجوری داره عمل میکنه. این یک مطلبه که این را آقای خویی ببینید، مرحوم آقای حایری هم اینجا از جاییست که ایشون بیش از همه مفصلتر بحث کردن، مرحوم آقا مرتضای حایری اسم تغییراتشون چیه؟ شرح عروه، شرح عروه آقای حایری همون جلد اولشه که کردن. چقدر این کتابشون رو که آدم میخونه منقح خودشون نوشتن. من درس ایشون هم رفتم چند سالی، خیلی جوان بودم درسشون میرفتم. بیان ایشون یه بیان فوق العاده سنگینی بود. خب درس ایشون وزنش معاصر سنشون کمتر بود، آقای گلپایگانی و نمیدونم بزرگان اون زمان بودن، درسشون هم خیلی خلوت‌تر بود، ولی همه مقر بودن که عمقشون اگر بیشتر نباشه هیچ کمتر نیست، که بعضی جا بیشترم بود. تو بیانشون فوق العاده ثقیل بود، خیلی ثقیل بود، ولی قلمشون خیلی قلم روان و خوبیه. حالا که ما الان داریم میبینیم حتی اونایی که بحث ایشون رو رفتیم وقتی که قلم خودشون هم نوشتن ببینیم روانه. حالا این کتاب ایشون هم در این بحث ببینید ان شاء الله دیگه فردا.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.